سال روز ضربت خوردن امیر المؤمنین مولا الموحدین علی ابن ابی طالب رو محضر مبارک حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا رهبر عزیزمون و تمام شیعیان و مسلمین جهان تسلیت عرض میکنم انشالله که خدا همه ما رو جز رهروان واقعی اون حضرت قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عبدالله بزاز نیشابوری میگه من یه روز وارد شهر شدم، حمید ابن قحطبه من رو خوند، گفت عبدالله بیا کارت دارم. ماه رمضان بود، وارد شدم برش دیدم سفره غذاش رو پهن کرده. گفتم حمید ابن قحطبه تو مسلمانی مگر روزه نمیگیری؟ گفت من گناهانی کردم که روزه خاری در مقابلش هیچ چی نیست. میخوای یه نمونش رو برات بگم؟ گفتم بگو. گفت یه بار هارون من رو همچین روزی دعوت کرد، رفتم پیشش گفت حمید ابن قحطبه چقدر به ما ارادت داری؟ گفت من اینقدر به شما ارادت دارم که حاضرم از جان خودم برای شما بگذرم. هارون گفت خب فعلا بمان ببینیم چی میشه. چند روز دیگه گذشت، دوباره منو صدا کرد، گفت حمید ابن قحطبه چقدر به ما ارادت داری؟ گفتم اینقدر که حاضرم از جان خودم و جان خانوادم برای شما بگذرم. دوباره گفتم خب حالا. گفت بهم صبر کن. چند روز بعد دوباره منو صدا کرد و همین سوالو پرسید. گفتم اینقدر به شما ارادت دارم که حاضرم از دینم برای شما بگذرم. خدم و حشمشو صدا کرد، گفت بیاین. از این به بعد دستور این دستور منه. میگم منو بردن توی سیاهچالی، سه تا زندان داشت. تو هر زندانی 20 نفر زندانی بودن. در زندان اول رو باز کرد، نفر اول رو گرفتم سرش رو بریدم انداختم توی چاه. نفر دوم هر 20 نفرشون رو سرشون رو بریدم. زندان دوم 20 نفر دوم، زندان سوم 19 نفر رو سرشون رو بریدم. نفر آخر که رسید یه پیرمردی بود، گفت تو خجالت نمی کشی؟ گفتم برای چی؟ گفت تمام اون 59 تایی که کشتی سید بودن، همه بنی زهرا بودن. من گفت عصبانی شدم، زدم به سینه شد، زدم زیر پا شد، سر اینم بریدم انداختم توی چاه. گفت من کمتر از نصف روز 60 سید سر بریدم انداختم توی چاه. تو من میگی روزه نخور؟ عبدالله بزاز نیشابوری میگه اصلا موندم، این چه خون آشامیه دیگه. گفت مبهوت بودم، رفتم رسیدم خدمت امام رضا علیه السلام، قضیه رو گفتم. خوب دقت کنه، حضرت فرمودن عبدالله گناه 60 سید سر بریده ها، شما نگاه کنید در اون ده، و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. اصلا ردخور نداره، بی برو برگرد، خدا معطل نکرده. گفته اگه کسی رو بکشه عمدی فجزاؤه جهنم، هیچ راه دیگه ای هم نداره. حضرت فرمودن عبدالله گناه ناامیدی اون از رحمت خدا، که وقتی میگه آب از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب، گناه ناامیدیش از رحمت خدا از گناه کشتن اون 60 سید بالاتر. ناامید شده بود، میگه من اینقدر گناه کردم، حالا روزخوری که در قبالش چیزی نیست. حضرت همونن گناه ناامیدیش از گناه 60 سید کشتن بالاتر. کیا ناامید نیستن؟ ماها خودمون کجا قرار داریم؟ چی کار داریم میکنیم؟ یه نکته رو مقدمتاً عرض کنم. نگاه کنین، خیلی رفتیم پا منبری آخوندا نشستیم، درسته؟ خدای خستمون کرده، ولکنم نیستن، درسته؟ میبینیم تغییری اتفاق نمیفته، چیزی نمیشه. ماه رمضون اینا که ماشاءالله، دهه محرم چونه هاشونم که گرد، ولم نمی کنن. فاطمیه دهه آخر سفر، گاهی محرم سفر دو ماه، تلویزیون میزنی این شبکه آخون صحبت میکنه، او یکی نمیدونم رخت خوابشون رو پهن کردن تو صدا و سیما. ولی میبینین اتفاقی نمیفته، درسته؟ علت چیه؟ آره؟ چون قرار نیست معجزه بشه دیگه، درسته؟ عمل من و شماست، نمیخواد اتفاق خاصی بیفته. بابا خدا شما رو مختار آفریده، گفته انتخاب کن، اما شاکرن و اما کفورا. مطمئن باشین هزاران هزار نفر دیگه بیان برای شما صحبت کنن، اگر شما حرکت نکنین اتفاقی نخواهد افتاد. صبر نکنین که آره من امشب بخوابم فردا بیدارشم مثلا عالم شده باشم، مثلا اخلاقم خوب شده باشه، مثلا نمیدونم فلان هنر رو، فلان مهارت رو، فلان نمیدونم کار رو یاد گرفته باشم. نه، اصلا همچی قراری نیست. هزار تا شب قدر بیدار باشی هیچ اتفاقی نمیفته. راحتت کنم، علکی هم سرتو بند نکن. هزار تا شب قدر، نه یه دونه، هیچ اتفاقی قرار نیست بیفته مگر خودتو تغییر بدی، مگر اراده کنی، تصمیم بگیری و عمل کنی. و الا خدایی کدوم یکی از ماها نمیدونه دروغ بده؟ کدوم یکی از ما نمیدونه حسادت بده؟ کدوم یکی از ما نمیدونه نمیدونم وجدان نداشتن بده؟ یا وجدان کاری خوبه؟ کدوم یکیمون نمیدونه؟ همه میدونه، ولی هیچ کدوم عمل، حتی شما عمل میکنی مثلا عمل نمیکن. قرارم نیست اتفاق بیفته. آره فلانی اومد خوب صحبت کرد، فلانی هم اومد بد صحبت کرد، خب ثم مازم تو چی کار کردی؟ درسته؟ حالا این قدم به ما گفتن امید داشته باش. اعتماد به نفست کجا رفته؟ رابطه امید و اعتماد به نفس، من با یه تسامح اینا رو میخوام به یه معنا استعمال کنم، استفاده کنم. یه فرقای ریزی هم با هم دارن، ولی توی جاهایی با هم مشترکن. به ما اینقدر گفتن امید داشته باش. به چی؟ به کی؟ چه جوری؟ اینقدر میگن اعتماد به نفس داشته باش. چرا؟ به قول معروف متعلق این اعتماد به نفس چیه؟ متعلق امید چیه؟ من امید داشته باشم به اینه چیه؟ اولین قدم توی این مسیر اینه که خودتون رو بشناسین. لذا چهار مدل تقسیم میکنن، میگن خودباوری یا این اعتماد به نفس یا امید، هرچی. خودباوری انسانی که من چیم؟ انسانم. بعد میگن خودباوری مذهبی، بعد میگن خودباوری ملی، بعد میگن خودباوری شخصی. حالا ممکنه تقسیمات دیگه هم باشه. انسانی یعنی چی؟ آقا من یه سوال دارم، میگم کفش من، لباس من، این لباس میشه مال من، من ارزشم بیشتره یا این لباس؟ من ارزشم بیشتره یا این کفش؟ قاعدتا من باید ارزشم بیشتر، من مالکم و اون مملوک منه، مال منه، ماشین من، خونه من، لذا من میشم ارزشمند که این در اختیار من قرار گرفته، درسته؟ و خلق لکم ما فی الارض جمیعا، هرچه در روی زمین آفریده شده، لکم، ل برای تو خلق شده. خلق لکم ما فی الارض، نه خلق لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا. هر آنچه در آسمان ها و در زمین خلق شده برای توست. یعنی ارزش من خیلی بیشتر از این هاست. میدونی رو کره زمین چقدر طلا داریم؟ میدونی؟ هرچی به هستی زمین نزدیکتر میشه مقدار طلاش بیشتر میشه. اینقدر رو کره زمین طلا هست که میشه سطح کره زمین رو تا زانو طلا کرد. سطح کره زمین رو تا زانو طلا کرد. خلق لکم، اینو برای شما خلق کردم. یه نکته تو پرانتز عرض کنم، میگی خب من اینطوری میکنم، میگم آقا من برای شما یک حسابی تو یکی از بانکهای سوئیس باز کردم 100 میلیارد دلار. میگه خب دست شما درد نکنه. خب چجوری بردارم؟ میگم نمیتونی برداری. میگه به درد خودت میخوره. یعنی چی من نمیتونم بردارم؟ سوال، خدا میگه خلق لکم ما فی الارض و ما فی السماوات، آسمان ها و زمین و آنچه در بین این دوتا و در اینها هست برای توست. اگر من نتونم استفاده کنم که خدا ما رو مسخره کرده نعوذ بالله، پس قاعدتا من باید بتونم از این استفاده کنم. این در ید اختیار من قرار گرفته باشه. حالا بعضا این روایات رو شنیدین که به حضرت امیر طرف گفت شما آقا جان هیچ ندارین؟ بردنش تو اتاق، پاشونو زدن به زمین، میگه که اونقل بعیر، مثل گردن شتر طلا زد بیرون. گفتن ما باید اراده کنیم. عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی، بنده من اطاعت من بکن تو هم مثل من میشی. یعنی چی مثل من میشی؟ خدا داره میگه یعنی انا اقول لکل شیء کن فیکون، انت تقول لکل شیء کن فیکون. من کن فیکون میکنم، تو هم کن فیکون میکنم. لذا خیلی ساده است که پیغمبر اشاره کنه شق القمر بشه، خیلی ساده است که پیغمبر اشاره کنه خورشید برگرده. چرا؟ چون خلق لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا. حالا این ارزش انسان چقدر میشه؟ بهترین خلقش رو خدا چیکار کرد؟ گفت سجده کنین برای عیادت. بهترین خلقی که خدا داشت چی بود؟ ملائک بود دیگه، قبل از انسان ملائک بودن. خدا چی گفت؟ گفت سجده کنین. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ما در بهترین نظام این انسان را آفریده. ببینید چقدر انسان را میبره بالا؟ یه سوال. بهشت ارزشش بیشتره یا ما؟ میگه همه این کارا را انجام بده که بری بهشت. همه این کارا را انجام بده که بری بهشت. امام صادق علیه السلام میفرمایند که بهشت قیمت بدنهای شماست. بهشت قیمت، خب قیمت خودم چی پس؟ چون من یه خود دارم، یه نفسمه، یک بدنمه. قیمت خودت چیه؟ قیمت خود را فقط خدای خود میدانه. بعضیش خیلی عجیب غریبه نه؟ ما گاهی باور نمیکنیم یه انسانیم، اشرف مخلوقاتیم. خدایی که این عالم رو با تمام عجایبش آفرید، چون هر طرف هرچی قدرتش بالاتره، شما نگاه کنین، شما اگه مثلا یک بار 1 کیلویی رو بلند کنید روی زمین، هیچ که به شما نمیگه آفرین بارکلا عجب زوری. میگن نه 150 کیلو بلند کن. میگن نه واقعا داره زادن به جایی میرسه. رضازاده 100 کیلو 150 کیلو بلند کنه، بهش میگن باریکلا آفرین. نه میگن تو 100 کیلو بلند کنی، میگن حیف نون. 500 کیلو بلند کن تا بهت بگیم مالک الله. یعنی هر چی قدرت این طرف میره بالاتر، توقعی که از اون کار میره و تحسینی که در قبال اون کار براش میشه میره بالاتر، درسته؟ حالا خدایی که این عجایب رو خلق کرده که واقعا آدم بعضیاشو که متوجه میشه مبهوت میمونه، مبهوت میشه. یه کمی نجوم بخونیم، یه کمی نجوم بخونیم. میگه آسمان اول در مقابل آسمان دوم که حلقتن فی فلاتن، مثل یک حلقهی که توی یک بیابانی بیفته. این سیاه چاله های آسمانی میدونین چیه؟ یک ستاره ها و سیاره هایی که سرد میشن و کوچیک میشن. شما الان میپرسن چند کیلویی؟ میگی من 60 کیلو هم 80 کیلو هم. یعنی با توجه به این جاذبه و اینها روی زمین، شما بری رو اونجا میشه 200 میلیون کیلو. چرا؟ این سرد شده، فشرده شده، فشرده شده، شده این نور رو به خودش جذب میکنه. شما الان اینجا نور روشن کنید، نور به آسمان میره. اونجا نه نور میچسبه به زمین، به اون کف اونجا. بری رو میشه 200 میلیون کیلو. چرا؟ چون جاذبهش بالا. خب از کجا میشناسن؟ میگن میبینن دو تا شیئی که به هم نور میدن رد میشن، یه نوری که غیب میشه نمیذاره نور به اون یکی دیگه برسه. چیزای عجیب غریبی. خدا همه اینا رو آفریده، ولی وقتی که به انسان میرسه میگه فتبارک الله احسن. عجب چیزی آفریدی. آفرید برای چی؟ ما ببخشید خیلی خوشگلیم، خیلی زورمون زیاده، خیلی کار میکنیم. دقت کردین؟ ببخشید من عذرخواهی میکنم به همین حیوان درازگوش عزیز. کل عمرش، کل عمرش شما یونجه بریزین جلوش، لب باز نمیکنه بگه مثلا من ماکارونی میخوام، افطار 6 وعده 6 مدل غذا باشه، درسته؟ کمتر از ما میخوره، کمتر نیاز به مکان داره، کمتر میپوشه، بیشتر کار میکنه. واقعا امکانات بهره‌ای که اون داره خیلی بیشتر از ماه. ولی خدا ببینیم برای انسان چقدر تنوع میآفرینه. نمیتونست تمام خدا تمام مواد غذایی که بدن ما احتیاج داره توی چیزی مثلا حبه قند بزرگتر کوچکتر میآفرید. هر روز نهار همون مثلا یه بشقاب همونو میذاشت این وسط میخورد. خدا دوست داره برای این موجودی که خلق کرده سنگ تمام بذاره، لذا عالم رو در کف اختیارش قرار میده. اگر میخوای به اعتماد به نفس برسی، اگر میخوای به امید برسی، اول باید بفهمی که انسانی. اینقدر به ما گفتن انسانشناسی دیگه حالمون به هم میخوره، ولی باورش نمی کنیم. باور نمی کنیم که بابا منشأ حرکت انسان همین شناخت یه انسان، همین شناخت انسان. باید اینو بشناسی، باید پی ببری به عظمت وجودی، چون در قبالش هم خیلی خطرناک میشه دیگه. میشه چی؟ اگر دقت نکنی میشه اولائک کل انعام. اینا مثل چارپان. یه عزیزی میگفت اگر خدا این بلهم ازل رو نمیگفت من دق میکردم که نه بدترم، گمراهترم، درسته؟ باید به این برسی که آقا دقیقا من کجای عالم قرار دارم. لذا امیرالمومنین چی میفرماد؟ مقام معظم رهبری بهشون گفتن آقا بعد از ریاست جمهوری چی کار میکنین؟ گفت مرحوم امام خمینی به من بگه برو زابل، برو توی کلانتری ژاندارمری، برو اونجا باشو امام جماعت. میرم اونجا و آنجا میشود برای من مرکز عالم. این روایت حضرت امیره. حضرت فرمودن هر جا تو هستی همونجا مرکز عالم. طرف یه جا وایستاده بود گفتن اینجا کجاست؟ اونجا وسط زمینه. میگی نه وجب. میگه هر چرا؟ چرا میگن مرکز؟ چرا همچی تعبیر شده؟ هر جا تو هستی اونجا مرکز عالمه، چون اونجا میشه منشأ تغییر. یعنی اگر در این عالم قرار اتفاق بیفته، از این مرکز اتفاق میفته. درسته؟ میگه بابا حضرت گفتن ما تو همون جایی که هستی مرکز عالمه، یعنی اگه میخواد اتفاق بیفته از همونجا میفته. ما چی؟ لذا تقلیل میدیم این زندگی رو میاریم در حد زندگی حیوانی. میدونیم ما چند بعد داریم دیگه، بعد جمادی داریم، نباتی داریم، حیوانی داریم و انسانی. اول جماده، بعد نباته، بعد حیوانه، بعد انسان. ما اینو تقلیل میدیم تا بعد حیوانی. یعنی میخوریم و میخوابیم و حالا یه تولید مثلی و تمام. بعدی تبارک الله نمیدونم برای چی گفتم به ما، واقعا نمیفهمم. این نکته اول. نکته دوم میگن خودباوری مذهبی. نیا کنید دین با ذات ما عجین شده. این رو هم در فطرت خودمون میبینیم، میابیم. فطرت الله التي فطر الناس علیها، در فطرت توحید آفریده شده. از حضرت پرسید یا ابن رسول الله خدا چیه؟ خدا کیه؟ چی جوریه؟ حضرت گفتن کشتی سوار شدی؟ کشتی دریا متلاطم بشه، بخواد غرق بشه؟ بله بله. اون لحظه آخر هیچ کس نمیتونه کمکت کنه، ولی حس میکنی اون لحظه آخر یکی هست که میتونه به دادت برسه. آره آره آره، حضرت همون خدا، همون خدا. تو رفتارم میبینین ها، گاهی یه بچه یا دستکاری نکنیم فطرتش رو، دستکاری نکنیم. یکی از دوستان میگه من رد شدم، یه دختر 2-3 ساله رو دیدم، میگه تا منو دید دستاش گذاشت رو سرش. ممکنه هیچ کس به این یاد نداده باشه ها. الان دختر ما هم 1 سال نمیشه، من پسرم 5 سالشه. بعد نمیدونم، حالا من چون اول دختر دوست داشتم، خدا به این پسر داد، خیلی رو سری سرش میکردن، 5 ثانیه نمیذاش رو سرش بمونه، 5 ثانیه هم نمیذاش رو سرش بمونه. دخترم اصلا این کار نکردن، خودش خود به خود میره برمیداره رو سرش میدازه خودش ها. اینقدر مثلا حال میکنه، مثلا یه پارچه ای، دستمالی، یه چیزی برداره رو سرش بندازه. شما ذاتن بد جنس نیستی. رهات کنم، پشت کوه هم بزرگ بشی دوست نداری ظلم کنی، ولو به حیوان، ولو به حیوان. لذا این خودباوری مذهبی باید ما به این پیدا، به این برسیم که آقا دین جزئی از وجود منه. حالا چه دینی بحث داریم ها، چه دینی بحث داریم. شما میگه آقا مسیحیت، من میگم اسلام، اون میگه زرتشت، میرسیم به این، یه بحث جدایی داره. سوم خودباوری ملیه. روایت داریم آقا حب الوطن من ایمان. ما باید اعتقاد داشته باشیم باید کشورمون ساخته بشه، وطنمون درست بشه. امام خمینی رحمت الله علیه که تشریف برده بودن ترکیه، گفتن من مجسمه آتاتورک رو دیدم. گفتم چی این؟ چرا اینطوریه؟ گفتن رو به غربه، دستشو بلند کرده. گفتن نه، اینا به جایی نمیرسه، اینا به جایی نمیرسه. ببینی؟ میخوایم بسازیم. آیت الله مرشی نجفی رفتن لباس بدوزن، گفت دکمه داریم خارجیه، گفت نمیخوام، قیتون بدوز. دیدین گره میزنن اینا، گفت قیتون بدوز. ببینی؟ بهونه هم میاریم. یه حدیش درسته که خب حاج آقا ما اینو میخریم، اینه میدونم بد درست میکنن، اینه میدونم 6 ماه دیگه خراب میشه. حالا غیر این رو اول بگو درستش کردی یا نه. خیلی موقعا جنس بهترش هست، این کارو نمیکنی. باید بسید، باید زحمت بکشی. تک تک شماها مسئولی برای این خودباوری ملی، باید زحمت بکشی، باید به اعتماد به نفس برسید که آبا می شود. و این شعار نیست، شعار نیست. میراث آلبرتا رو حتما ببینید. دکتر نایبی چی میگه؟ میگه من وایستادم نرفتم، اولین قراردادم رو بستم 300,000 تومن، بعد یه دستگاهی پشت سرشه، میگه نمیدونم دو جا ظاهرن توی کل دنیا میسازن، یکیش ماییم، آخرین قراردادم رو بستم با مخابرات 20 میلیارد. شهید تهرانی مقدم، پدر صنعت موشکی، هزاران نفر رو میشه اسم برد ها، تو همون عرصه خودشون باید تلاش کرد تا به این خودباوری برسی. پول نداریم؟ داریم، خوبش هم داریم. آقا فلانی میخوره، اصلا یکی از کارهای شما اینه که بذاری فلانی نخوره. میگه خب من میخوام این کار را بندازم، نیاز به سرمایه دارم. اصلا این کارو میخوای راه بندازی، یکی از مشکلاتش همین سرمایه رو تو باید جور کنی، و الا که بچه من هم میتونه اگه 200 میلیون بهش بدی بره صادراته. همه میتونن، کی نمیتونه؟ آره کی نمیتونه؟ 200 میلیون 500 میلیون بهتون پول بدن، نمیتونی یه کار راه بندازی؟ نه، اینه که از صفر شروع کنی، اینه که اونم یه قسمتی میگه قسط من از ثمر، این مشکلم مقداری از کاره. بگذاریم از این. و چهارم، خودباوری شخصی. خوب دقت کنین اینا، ماها هر کدوممون خصوصیاتی داریم که ممکنه طرف مقابل کسای دیگه نداشته باشن، و من باید به اینا ایمان بیارم، من باید به اینا ایمان بیارم. اگه تا حالا لیست نکردین خیلی اشتباه کردین. شما الان من بگم آیه محمد آقا بله، نقاط قوتت و نقاط ضعفت رو بگو، باید این لیستش رو بگی و فکر میکنه نقاط قوت چی؟ نداره شاید زارن. نقاط ضعف هم میگه الا ماشالله، الا ماشالله به درد من نمیخوره. بگو نظر این که میگم هزار سالم برین شب قدر، هزار تا شب قدرم بگذرونین، اتفاقی نمیفته. چرا؟ چون پس این آقا اومده پیش من میگه حاج آقا یه سوال دارم. میگم خب بفرمه. میگه نمیدونم. میگه نمیدونم چیه سوالم. من باید چی بهش بگم؟ بگم خدا شفات بده. اومدی شب قدر، میگه خدایا یه قدر خوبی برای من رقم بزن. خدا میگه خب قدر چقدره؟ میگه نمیدونم. میگه خدا شفاعت بده. شما میایی میگه خدایا یک اندازه خوبی رو برای من مقدر کن. درست میگم؟ شب قدر چی میگیم به خدا؟ درسته؟ بعد خدا میپرسه خب الان اندازه چقدره تا من یه اندازه خوبی برای تو رقم بزنم؟ میگه نمیدونم. خودم میگه که خدا اینو شفاش بده، انشالله انشالله خودم شفاش بدم. ولی نمیدونین میان شب قبل برای چی؟ برای چی میان؟ بابا من میام اینجا میگم خدایا 1 2 3 4 اینا رو من فهمیدم، حداقل الانسان ها علی نفسی بصیره. آدم خودش که میفهمه چند مرد حلاجه دیگه. خدایا من این شکلی هم، این شکلیه که برای خودم کشیدم. خب حالا قربون دسته تو که احسن الخالقینی، همینه درستش کن، اولویتم ایناست. خودم میگه آره مثلا. بعد شما میدونی تو طول سال آینده خدا چی میخواد برات رقم بزنه، چون میدونی چی خواستی، چه اتفاقی قراره بیفته. و الا هزاران هزار خدا نعمتم بهت بده، از آخر چی میگه؟ میگه نمیدونم این خدا هم دیگه نگم، شب فراموشی گرفته، پیر شده، نمیدونم. نزایی بند خدای میگفت، میگفت این آرزوهاتونو یادداشت کنی، ما نه به خاطر یادت میره، به خاطر اینکه بفهمی همه اون چیزایی که الان داری یه روز آرزوت بوده، یه روز آرزوت بوده. از باید ما این لیستی از خودمون داشته باشیم. خدا من اینم، اصلا همین یعنی اندازت، همین یعنی حرکت برای یه رشد بهتر. چون من دقیقا میدونم رحم الله عمران علم من عین فی عین و الى عین، جوک نیست به خدا. خدا رحمت کنه کسی رو که میدونه از کجا اومده، کجا هست و کجا میخواد بره. لذا چیزی که تو بین ما موج میزنه ناامیدیه. چرا؟ چون همین لفظ خیلی خوبه، گیجه. تو یک عالم هپروتی سر واقعا نمیدونه کدوم طرف بره. چشاتونو ببندن برن یه بیابونی که تا چش کار میکنه بیابون باشه، ولتون کنن کدوم ور میری، کدوم طرف میری. یا باید شیر یا خط کنی، یا باید بشین سر جات. هیچ راه دیگه ای نداری، درسته؟ الان وضعیت ماها اینطوری شده. میگه چی کار میکنی؟ میگه آج آقا دارم معدن میخونم ولی دوست ندارم. آقا چرا اصلا اومدی معدن؟ نمیدونم، همه میومدن ما هم اومدیم. فکر نکنه اینجا، من تو باشگاه صنعت شریف از اینجور موجودات دیدم. چرا اومدی؟ همه میومدن. چی دوست داری؟ مثلا گرافیک. ها خب چرا ربطی به دامپزشکی داره میخونی؟ نمیدونم آجا. خب همین قبول شدن دیگه. بعد توقع داره موفقم بشه. بعد میگم خب حالا مثلا الان داری میخونی، مشکلاتی رشته رو میدونی؟ میگه نه هیچی نمیدونم آجا. 3 سالم هست دارم میخونم، ارشدم تازه میخوام بگیرم. میگم خب حالا ارشد میخوای بگیری برای چی؟ میگه میخوام تبدیل بشم از یه کارشناس بیکار به یه کارشناس ارشد بیکار. خدایی ببینین چقدر ما باحالی. خواهشی که عزیزون دارم از اینجا رفتین، برین تو اتاقتون بنویسین چند علامت سوال. واقعا با خودم چند کجایم؟ و مدام هی باید با قول امروزی آپدیت بشه. خب دیر من 17 سال طلبه، خب میگن تقریبا از 3-4 سالگی، نه من 33 سالم ها، من 17 سال طلبه. تقریبا هر روز این سوال رو از خودم میپرسم، چرا طلبی؟ خودم دیگه خسته شدم، ولی هر روز میپرسم. چون الان به شما بگن آقا تهران بیا اینجا 20 میلیون تومان پول بهت بدیم، شما را میفتی، از تهران را میفتی به میبود میرسی، میپرسن چرا داری میری تهران؟ میگم میرم پولمون بگیرم دیگه. اردکان چرا داری میری؟ میرم پولمون بگیرم. اردستان چرا داری میری؟ اردستان که میرسی زنگ میزنن بهت میگن که پول ریختیم به حسابت نیا. شما میرین همینطوری چیکار میکنی؟ دور میزن هر میزن. حالا کجا داری میری؟ اولی که حالا خیلی همون نمیری، بگم توهم حرکت برمون داشته. اصلا خیلی ما حرکت نمی کنیم که بعد بگی حالا کجا داری میری؟ این یک. بعضی هم که دارن میرن میپرسی کجا؟ برای چی؟ نمیدون. درسته؟ حالا چی باعث میشه؟ یک هدفمونه دیگه. اصلا من نمیدونم دقیقا کجا قرار برسم. واقعا حرکت نمی کنی. آقا من الان بگم که آقا این دانشجو بلند شه مسابقه 2، جایزش چیه؟ 10 میلیارد. همه انگیزه میشه دیگه، درسته؟ ولی میگن خب کدوم طرف؟ میگن به سمت غرب. 4-5 نفر احتمالاً بودن. ولی بقیه میگن خب غرب یعنی چی؟ میگن یه حاجی هم حالش خوش نیست، میگن تا سنندج ما رو دووند. بقیه ما میگن خب کجای غرب؟ میگه مثلا اونجا 2 کیلومتر دیگه، 3 کیلومتر دیگه. حالا شروع میکنیم به دویدن. میگه خب کجا میخوای بری؟ نمیدونم. چی شد؟ نمیدونم. آفتاب افتاد تو چشم اومدم، توپم افتاد. نه توی دانشگاه تو حوزه ما هم خیلی ما طرف 3 سال 4 سال میخونه، بعدش به این میرسه که باید بره. ما کمکش میکنیم که به این برسه که بره. معمولا من خودم تخصصم تو اینه کمک کنم به دوستانمون که برن. واقعا جدی ما با... حالا چیا با... اول هدف، اگه هدف نداریم خیلی باحالیم. هدف داشته باشین و مکتوب باشه و مدامم آپدیت بشه. قبلا قرار بوده به این برسم. من دوست دارم پولدار بشم هدف نیست. من دوست دارم با سواد بشم هدف نیست. هدف اون چیزیه که وقتی میخوای بهش برید بهت گفتن دقیق روشن بی ابهام بتونی بزنی تو خواب. چون بهش میپرسی که دیدین توی این ازدواج هم خیلی اتفاق میفته، میپرسه که شما اولین معیار چیه؟ دختر خانمه میگه خدا. پسره میپرسی شما چی؟ میگه منم خدا. بعد یه کمی کنکاش میکنی به دختره میگه خدا یعنی چی؟ میگه خدا دیگه مهربون دیگه، اون بالا کاری هم ما نداشته باشه، من میخوام همه کارا بکنم. به این پسره میگه خدا یعنی چی؟ یا هرچی خدا گفت، هرچی خدا گفت. میگن هر دو خدا. دقیق بپرسی آقا دقیق من میخوام کارشناسی ارشد رشته معدن با گرایش فلان با معدل فلان. دقیقی مشخصه میخواد چی کار کنه. یعنی اگر این درسش رو 12 گرفت یه چیزی میره تو ذهنش و اون چیه؟ این که من قرار بود معدل 16 بشم، من الان 4 نمره اینجا کم دارم، پس باید یکی دو تا درسمو مثلا 20 بگیرم. نگاه کن دقیقی میدونه ها. این فردا میره سر کلاس میدونه این درس باید برای چند گوش کنه. درسته؟ روشن، دقیق، بی ابهام. من آقا میخوام 1 میلیارد تومان پول داشته باشم. این میشه هدف. پولدار بشم نه. چون چرخای ذهن شما رو به کار بندازه. خب من 1 میلیارد میخوام داشته باشم تا 50 سالگی، اینقدر اینطوری من سالی اینقدر باید پول دریارم. روشن شد؟ نکته بعدی، ماها چیا ضربه میزنه به این خودباوری ماها که ما افتضاح میکنیم؟ من چقدر دیگه وقت دارم آیه اسدی؟ تمومه ها؟ جانه؟ منو که ول کنیم، میدونی که تا صبح حرف میزنم. شما چشمک بزن پس به من، محکم بزنی من ببینم. این کارتون گالیبر بود. من میدونم ما موفق نمیشیم. آخ آخ بعضی ها رو میبینن خدایی باید اونو بردارن اینو بذارن جاش. اینقدر خوبی نقش رو بازی میکنه. همین مدت هم اینجا خیلی دیدم میشینه والیبال نگاه میکنه. من میدونم ما موفق نمیشیم. خب بذار بزنن. خب فوتبال نگاه میکنه همینو میگه. به خودش نگاه میکنه همینو میگه. به چی میگم؟ آره من میدونم این کشور درست باشه نیست. این شیخ ها آدم نمیشن. نمیدونم. آره. خود کمبینی. به شدت این آدم ها خطرناکن. به شدت آدم هایی که دوچار خود باختگی هن. دوچار خود کمبینی هن خطرناکن. خودم نمیگم آه. من خانت علیه نفسه فلا تأمن شره. کسی که خودش برای خودش خاره، ذلیله، کمه، پسته، برای خودش کمه، یه فلا تأمن، از شرش در امان نخواهی بود. من خانت علیه نفسه فلا ترج خیره. اصلا از این امید خیر نداشته باش. این معلوم نیست به درد بخوره، اینو باید دور ریخت، اینو بندازینش بیرون. اینو الان به نظرم معیار رد شدن تو دانشگاه مشروط نباید باشه. ناامید، ناامیدار بریزن بیرون. و ببینه همه چجوری امیدوار میشن، ناامیده رو اخراج کنن. درسته؟ اومد اینجا نشست، چیکارش کنم؟ یکی دیگه از اینو بگم دیگه منو نندازم بیرون. 7-8 مورد نوشته بودم. یکی دیگه از چیزایی که باعث خودباختگی ماها میشه نقص‌های جسمی مونه. یک کمی عمومی‌تر میگم در قالب همش شده، ضعفامونه. آقا من صدای بدی دارم، من بی‌نظمم، من آدم تمیزی نیستم، من ارادم کمه، من آدم تنبلیم، من آدم حسودیم، من آدم تنگ نظریم، من مواظب چشم نمیتونم باشم. هی این نقص ها باعث میشه شما چیکار بشه؟ اعتماد به نفستون بیاد پایین، سقوط کنه. و از فرط توجه به این ضعف هاست اینقدر این براش مهمه. و حالا که حالا جالبه، بزرگانی ما داشتیم که جاهز میگن نابینا بود، بتوون چیکار بود؟ هلن کلر نابینا، کل لال، زمخشری یه پا نداشت. معمولا هم همین اینا به جایی میرسن. حالا من مثلا فرض کنم فشار خونم بالاست، بیماری قند دارم، نمیدونم یه مشکل این شکلی دارم، یا زشتم ماشاءالله کم هم نیستن زشتا، بعد میبینی اصلا هیچ چی دیگه براش نمونده. نه برادر من، یه علتی که این بیمار، این عملهای جراحی زیبایی خیلی مد شد به خاطر همین نداشتن اعتماد به نفس. اعتماد به نفس ندارم، لذا بینیش براش مهمه، بینیه براش مهمه، چون توانمندی دیگه ای نداره که بخواد به اون بنازه، لذا اینو دستکاریش میکنه که مثلا اطوری بشه که بشه بهش افتخار کرد. لذا این آدم ها آدم هایی هن که اعتماد به نفس به شدت پایینی دارن. اینم بگم دیگه دعاتون کنم، یه تحقیقی هم کردن، دیدن دانشجوهایی که اعتماد به نفسهای پایینی دارن بیشتر تقلب میکنن. خیلی جالبه، مبتلا به هممون هست. تو خیلی این روز از من پرسن آجا تقلب ایراد داره یا نه؟ تحقیق کردن، دیدن دانشجوهایی که همون خود کمبینن، به مشکلاتشون خیلی توجه میکنن و و و و اینها بیشتر از دانشجوهای دیگه تقلب میکنن. انشالله خدا به هممون توفیق حرکت در مسیر دین رو بده. صلوات بفرستیم.